بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. شاید امروز بعضی از آقایون فکر کردن که درس تعطیله. چون سالگرد عرض کنم که تخریب قبور ائمه بقیع هست، بله؟ ما عرض کردیم خدمت خیلی از بزرگان اساتید که احترام لازمش تعطیل درس نیست. مثلا امروز که روز تخریب هست، یه روز مصیبتی است، واقعا روز سخت و سنگینی است برای شیعه که وهابی های از خدا بی خبر اینا ریختن قبور ائمه رو، بارگاه و عرض کنم ساختمان که داشت، تخریب کردن. خب در این روز ما یه وقت درس رو تعطیل میکنیم احتراما، و معمولا آقایون که درسشون تعطیل میکنن دیگه تو خانه نشستن به کارهای جنبیشون، به کارهای عرض کنم که عقب موندهشون، به کارهای ضروری تو منزل، خرید مثلا، اینا به این کارا میرسن روز تعطیلی رو، یا بنشینن تو خانه به مطالعه، نوشتن، تحقیق، پژوهش، امثاله. اما اگر چنانچه درس باشه، جلسات درس دائر باشه و آیون بیان تو جلساتشون عرض کنم که اعلام وفاداری به اهل بیت بکنن، محبت خودشون رو نسبت به اهل بیت ابراز بکنن، اعلام انزجار بکنن از تخریب کنندگان و ایادی اونها، تابعین اونها، اونهایی که این روش رو دوست می‌دارن، ابراز انزجار بکنن، درس هم باشه، هم درس خونده بشه هم یه مطلبی در اون زمینه. روز وفات فلان امام هست، خب درس باشه، یه مصیبتی خونده بشه، بگن که مثلا امروز روز شهادت فلان امام، امام وضعشون این بود، زندگیشون این بود، یه روایتی از اون امام نقل بشه، یه مصیبت هم خونده بشه، درس هم گفته. این آیا انسب هست یا اینکه تعطیل کنیم که اصلا ذکری، اسمی از اون امام برده نشه، یه جلسه مثلا 100 نفری 200 نفری هم تو اون جلسه روزخانی شرکت بکنن؟ این اولا این است که درس ها باشه. در اعیاد، در وفیات، تعطیلات حوزه کمتر بشه، روزهای تحصیلی، این همه ضرورتی که ما الان احساس میکنیم برای پیشرفت طلاب، ارتقاء سطح علمی طلاب، زودتر پیشرفت بکنن، به نتیجه برسن، این با تعطیلی احتراماً خیلی مناسب نیست. لذا حالا ما دنبال یک برنامه هستیم که انشاءالله یه ترتیبی بدیم که انشاءالله با همت اساتید، با موافقت اساتید، یه تقویم جامع درسی انشاءالله بر حوزه های علمیه تنظیم بشه. ما در تهران رفتیم در اول شهریور مدرسه حوزه علمیه مروی و حوزه های تابعه، چند تا حوزه دیگه هم تابع مدرسه مروی است. روز اول شهریور درس رو شروع کردم. منتها جمعه بود، از ما دعوت شده بود روز اول شهریور. تطبیق کرد با جمعه، روز شنبه دوم شهریور جلسه افتتاحیه گرفتن. جلسه با شکوهی بود. آیت الله مهدوی کنی بودن، اساتید بودن. عرض کنم که از علمای تهران دعوت شده بود، طلاب هم بودن، جمعیت خوبی بود. مدیر مدرسه اعلام میکرد، گزارش میداد، گفت ما سال 86 230 روز تحصیلی داشتیم. 230 روز. این برای من خیلی جالب بود. من یادداشت کردم، بعد اینجا تحقیق کردیم، اینجا گفتن نه اینقدر نیست. برنامه های درسی حوزه برای مدارس. البته خب اونجا هم گفت این 230 روز مال درس های مدارس هست تا پایه 6. درس های سطح عالی و خارج اونا 190 روز درس داشتن. خب 190 روز هم معنیش همینه که یک ماه ماه مبارک درس های خارج تعطیله، دهه ماه صفر، دهه عاشورا تعطیله. این 50 روز. 190 روز یا 180 روز درس های خارج با 230 روز اونا درست میشه، تطبیق میکنه، چون اونا ماه رمضان تعطیل ندارن. عرض کنم که دهه عاشورا دهه چیز تعطیل ندارن، فقط ایام خود تاس و عاشورا تعطیل میشه. تطبیق هم میکنه 180 یا 190 روز درس های سطوح عالی و خارج، 230 روز درس های مدارس. و ایشون اعلام کرد که میخواییم اضافه هم بکنیم، یعنی کاری بکنیم که روزای تحصیلی بیشتر بشه. پس زمینه باز داشت که اضافه هم بشه. خب چرا درس های حوزه اینجور نباشن؟ درس های حوزه عرض کنم که اینقدر نیست، نه سطوح عالی و درس خارجش به 180-90 روز میرسه و نه درسای مدارسش به 230 روز میرسه. بالاخره حالا انشاءالله بشه یه برنامه‌ای تنظیم کرد. ظاهراً بعض از آقایون تشریف نیاوردن به فکر همین بودن که امروز تعطیله. شاید بعض درسای دیگه هم تعطیل باشه، من اطلاعی ندارم، نمیدونم. درسای خارج آقایون تعطیل کرد. بله تعطیله. بله عرض کنم که مثلا آقای صافی هم آزادشون گفتن که میخواستن چهارشنبه شروع کنن، چون مصادف با این تخریب میشه شنبه شروع میکنن. و حالا این یه برنامه ایست، حالا ببین زورمون تا کجا میرسه انشاءالله در آینده. عرض کنم که قوله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. در سوره فاطر آیه 38 انما یخشى الله من عباده العلماء. انما بر حسر و مفعول رو جلو انداخته، فاعل رو برده عقب، برای اینکه هدف این بوده که حصر رو در فاعل قرار بدن، حصر فاعلیت. انما جز این نیست، فقط کسانی از خدا میترسند، اون کسان علما هستند. تنها علما هستند که از خدا می ترسند. انما یخشى الله، خشیت و خوف از خدا تنها در علما است. خوف هم نفرموده، نفرموده انما یخاف الله، انما یخشى الله. فرق از بین خشیت و خوف در ماده خشیه در مجمع البیان، در مجمع البحرین اینجور میگه که خشیت جایی است که انسان در مقابل بزرگی، در مقابل یک عرض کنم که شخصیت والایی انسان قرار میگیره، هیبت او، عظمت او، جلالت او انسان رو تحت تأثیر قرار میده که رنگش تغییر میکنه، بدنش میلرزه، با علم به این که این آقا الان نه سیلی بهش میزند نه چوبی دارد که کتک بزند. خوف از این جهت نیست که بترسه که کتکی بزند یا فرض بفرمایید که تحقیر بکنه او، همون ابهت او، هیبت او، هیمنه او، شخصیت و شخصیت والای او انسان را تحت تأثیر قرار میده که میترسه، زبانش بند، نمیتونه حرف بزنه، بدنش میلرزه، یه همچه حالتی. اینو میگن خشیه در مقابل خوف، که خوف در جاییست که انسان یک خلافی مرتکب شده، جاییست که یک کوتاهی، تقصیری، قصوری انجام داده، میترسه تنبیه بشه. خوف از جرمی که مرتکب شده عقوبت بشه، خوف از عقوبت گناه خودش را اونجا خوف میگن. اما خشیت لازمش نیست که کاری کرده باشه، اون طرف هم آدمی نیست که کتک بزنه، اما همون ابهت او انسان رو بگیر، اینجا خشیه میگه. قرآن هم فرمود انما یخشى الله، خشیت الهی رو فقط علما دارن و وجهش هم همین است که علما هستن که خدا رو شناختند، علم خدا، قدرت خدا، عظمت الهی، جلالت او رو. هرچه انسان بهتر او رو بشناسد در مقابل او خشیتش بیشتر. پس لازمه عرض کنم که اون علم خشیت هست. پس این که حصر میکنه انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها علما هستند که این خشیت الهی را دارند، چون اونا عالم به خدا هستند. هرچه بیشتر خدا رو شناخته، عظمت خدا در نظر او بیشتر جلوه می کند، خشیتش نسبت به خداوند بیشتره. لذا پیغمبر فرمود انما اخشاکم، بله انی اخشاکم بالله. اون کسی که خشیتش نسبت به خدا از همه بیشتر است من هست. انی اخشاکم بالله و اتقاکم بالله. یا در حالات امیرالمومنین علیه السلام که می‌خوانیم تو نخلستون‌های مدینه شب از خوف خدا غش می‌کرد، این همون خشیت است، همون خشیت الهی، عظمت الهی چنون او را جذب می‌کند که از خود بی خود میشه، بیهوش میشه، میافته. یا در نماز بفرماد پیکان رو از پای مبارکش در آوردن، فرمود والله قسم نفهمید. خیلی مهمه اینقدر خشیت الهی در تأثیر میکنه. امام حسن مجتبی وقتی میخواستن وضو بگیرن، آماده میخواست بشه برای نماز، تو روایت دارد که ارتعد مفاصله، بند اعضای بدن حضرت میلرزید. نه تنها بدن انسان لرزش پیدا کرد. عرض میکردن آه این چه حالیست؟ فرمود آیا میدانید در مقابل چه کسی میخوام بیست؟ این خشیت هست. خشیت وجهش همون علم هست. علما چون خدا رو شناختن، عظمت او، جلالت او رو فهمیدن، این خشیت براشون پیدا میشه. لازمه این خشیت هم که از علم پیدا میشد، علم موجب خشیت میشه و خشیت موجب اطاعت از خدا میشه. وقتی انسان خدا رو شناخت و این حالت خشیه براش پیدا شد، قهرن مطیع خدا میشه، قدمی جز رضای خدا بر نمیدار، فکر گناه هم نمی کند. چرا؟ چون علم پیدا کرده به خدا، عظمت خدا رو داره، شناخته است. در یه روایت در روضه کافی از ابی حمزه سمالی نقل می‌کند که قال علی بن الحسین علیه السلام: و مل علم بالله والعمل الا الفان. فرمود علم با عمل اینا الفان هستند. الف یعنی صدیق، صدیق. الفان یعنی صدیقان. نیست علم به خدا با عمل مگر دو تا رفیق. مل علم بالله والعمل الا الفان، مؤتلفان، دو تا رفیق هستن که با هم مأنوسن، هر جا هر کدام بیاد اون یکی هم میاد. فمن عرف الله خافه و حسه الخوف على العمل بطاعت الله. اگر کسی خوف خدا پیدا کرد، همون خشیت الهی براش پیدا شد، قهرن اطاعت هم میکنه. و مل علم بالله والعمل الا الفان، علم و عمل دو صدیقی هستند، مؤتلفان، با هم مأنوسن. فمن عرف الله خافه، کسی که خدا رو شناخت ازش میترسه. و حسه الخوف على العمل بطاعت الله، و اون خوف او رو وادار میکند بر عمل به طاعت خدا. و ان ارباب العلم و اتباعهم الذين عرفوا الله، ارباب علم هستند و متابعین اونها اونایی هستند که خدا رو شناختند. ارباب علم الذين، اونایی هستند که عرفوا الله، فعملوا له، چون علم به خدا پیدا کرد خوف پیدا میکنند، چون خوف پیدا میکند عمل به جا میارند. و رقبوا الی و قال الله، وقت امام استشهاد به همین آیه میکنند، و قال الله انما یخشى الله من عباده العلماء. یک حدیثم در مجمع البیان در ذیل این آیه نقل میکنه و او این است که روی عن صادق علیه السلام انه قال، یعنی بالعلماء. این که در آیه میفرماد تنها علما هستند که خوف از خدا دارند، مراد از علما کیان؟ یعنی بالعلماء من صدق قوله فعله. عالم یعنی اون کسی که فعلش مصدق گفتارش باشد، هرچه میگه خودش هم بهش عمل میکنه. اگر یه حرفی زد، تحریض کرد مردم رو به نماز، به اول وقت، به اعمال خیر، تلاوت قرآن، تهجد، میبینن که خودش هم عمل میکنه. صدق قوله فعله، یا صدق فعله قوله، بل تصدیق میکند قول او را، قوله مفعوله، صدق قوله فعله، فعلش مصدق قولشه، اون چرا میگه فعلش تصدیق میکنه، یعنی در عمل انجام میده. یعنی پس انما یخش الله من عباده العلماء، معنا آیه رو بفهمیم که تنها علما هستن که از خدا میترسن، خشیت دارن، چون علم به او پیدا کردن خشیت برشون پیدا میشه. خشیت هم توأم با عمل است. پس این حدیث مصداق اینجاست که مراد از علما یعنی اونایی که فعلشون تصدیق میکند قولشون را، و من لم یصدق فعله قوله. اگر یک کسی رو پیدا کردیم که قولش تصدیق، فعلش تصدیق قولش رو نمی کنن، یه چیزی میگه عملش خلاف اوست، فلیس به عالم. و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم، یه همچی کسی عالم نیست، چون اون چرا میگوید خودش به او عمل نمی کند. عالم بی عمل لیس به عالم. این یک روایت بحث اخلاقی برای امروز. امیدواریم انشاءالله ما از مصادیق این آیه و این روایت باشیم که ما فعلمون مصدق قول و گفتارمون باشد انشاءالله. خب این بحثی که داشتیم بحث مهمی بود راجع به این فرض سوم امتزاج، که مشروب رو، خمر رو ممزوج میکنن با یه چیزی ولی خمر در او مستهلک میشه، دیگه صدق خمر نمی کنه. یک قطره خمر در یک حب آب، یا یک داروی درست کردن که یکی از اجزاء او خمر، الان تشخیص داده نمیشه، مستهلک شده، مزمحل شده، نیست. آیا اگر کسی این دارو رو خورد با علم به این که خمر درش هست، اون آب رو خورد با علم به این که یه قطره خمر تو این حب آب، تو این پارچه آب ریخته، آیا حد داره یا نداره؟ عرض کردیم که مشهور قائل به اینن که حد داره، بعضی از علما هم درش اشکال کردن. مرحوم امام رضوان الله تعالی فرمود فیه اشکال، در این حکم معروف بین علما. مرحوم محقق اردبیلی صاحب کشف اللسان که دیروز نقل کردیم، اینا اشکال میکنن. مرحوم صاحب جواهر تأیید میکند حرف عرض کنم که مشهور را. مرحوم شهید در مسالک تعبیرشون این است که میگه و علا هازا، مطلب رو مطرح میکنه، فرمود و علا هازا فیحد شارب منکوز ماء وقعت فیه قطرتم من خم. علا هازا فیحد، حد میخورد، الشارب من کوز ماء وقعت فیه قطرت خم. اگر یک کوزه آبی هست که یک قطره خمر در او ریخته شده، اگر کسی از اون کوزه آب بخورد، ایشون فرماد که یحدو. مشهورم همین رو میگه، این فتوای مشهور رو اقلیت هم اشکال کردن. دیروز عرض کردیم که مرحوم صاحب جواهر استدلالی که میاره این است که میفرماد برای این که ذات خمر حرام است. در روایات برای او بعضی ها داره که لا تشرب الخمر یا شرب خمر رو میگه حرام، ولی از بعض روایات استفاده میشد که حرمت رفته رو ذات خمر. خب این ذات وقتی حرام شد کمش حرامه، کثیرش هم حرام. هر جام بره حرمت دنبالشه، این ذات خمر. اگر کسی یه بطری مشروب بخورد، این ذات خمر رفته تو شکمش، حرام، حد میخوره. یه قطره خمر ریخته تو یک لیوان پارچه آب، این ذات تو این پارچه هست. یه کسی میخوره، این ذاتو خورده، رفت تو شکم این. گفتیم این ذات متعلق حرمته، متعلق حده، هر جا برد این حرمت و حد دنبالشه. پس ولو یه قطره تو یک حب آب، تو یک کوزه آب، تو یک پارچه آب. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم آقای گلپایگانی در اون تقریراتشون برای تقریب به ذهن اشکال میکنه ایشون، ولی حرف صاحب جواهر رو میخواد روشن بکنه. فرماد دو تا مثال ما براش میزن، یک مثال عرفی، یک مثال شرعی، که تقریب به ذهن بشه که چطور یه ذات میتونه ولو الان مزمحل شده، مستهلک شده، اما حکمشو داشته باشه. شون مثال میزند، یه شخصی میره پیش طبیب، طبیب بهش میگه که شما فشار خون داری، نمک نباید بخوری، نمک برای شما ممنوعه، حق نداری نمک بخور. خب خوردن نمک دو جوره، یه وقت است که یک مقداری نمک میریزه تو دستش و میخور، این یه جور خوردن نمک. یه خیار بر میداره اینقدر نمک میریزه روش که دیگه از خود خیار پیدا نیست، میخوره. خب این ممنوع، میگه فشار خون داری نمک نخور. یه وقت هست که نمک ها میریزن توی غذا، برنج درست کردن، آبگوش درست کردن، نمک هم ریخته روش. آبگوش هم الان شور نیست که بگیم نمک اثر کرده روش، اما بالاخره بی نمک نیست. خب این غذا رو بخوره، میگن آقا برات بده، نمک داره. ولو الان نمک مستهلک شده تو اون غذا، دیگه اصلا آثاری ازش نیست، حتی شوری هم نداره تو این غذا، اما نمک ریختن توش، میگن همینم برات بده، لذا مجبورش میکنن که غذای بی نمک بخور. ولو یه غذایی پخته که نمک درش مستهلک شده، اما میگن این ذات برای شما ممنوعه، ولو مستهلکم بشه بازم ممنوع. پس اینجا میتونیم بگیم خمرم همین، خمرم میگه ذات خمر متعلق حد است، متعلق حرمت است، هر جا باشه ولو مستهلک هم بشه، ولو دیده نشه، نمیشه بهش اشاره کنیم این است، اما در این حال ولو مستهلک اون اثر خودش داره، میگه ممنوع است برات. این مثال عرفی رو میزند. یه مثالم فرماد، مثال شرعی میزن، فرماد اکل مال غیر حرام است، کسی حق ندارد مال دیگری رو بخوره. عرض کنم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا اگر همین نمک مال غیره، سرقت کند نمک دیگری بدون اذن صاحبش، بردارد بریزد تو غذای خودش و بخورد، باز میگیم اینجا جایز نیست. اینجا این نمک ولو الان تو این غذا مستهلک شده، نمک نیست الان که بگیم مال غیر، مال مستهلک شد، اما در این حال صد میکند که این مال مردم رو خورده، زامنشه، باید پولشه بدن. پس یک مثال شرعی میزند، یک مثال عرفی برای تقریب به ذهن فرمایش مرحوم صاحب جواهر را. که پس صاحب جواهر که میگه جایز نیست، یعنی ذات متعلق حرمت هست، اینم شبیهش. لذا میگه فتوای مشهور که میگن ولو یک قطره خمر بریزد توی یه حب آب و کسی بخورد حد دارد، چون ذات در اینجا موجوده، حکمم رفته متعلق به ذات، هم حرمت و هم حد. این توضیح عبارت صاحب جواهر و استدلالی است که برای مشهور میارن، که مشهور که میگن ولو قطره من الخمر بریزد تو آب و بخورد حد داره، دلیلشون همین. اشکالی که بهش هست این است که دیروز عرض کردیم دو تا اشکال میشه. یکی اولا ظاهر روایات این است که متعلق حرمت شرب خمر است نه ذات خمر، ولو اونجام که میگه فل خمر ثمانین جلده، امیرالمومنین در مورد خمر 80 ضرب شلاق میزد، ولو اینجور میگه، اما مراد این است یعنی در شور بخم، فلخن یعنی در شور بخم. عرض کنم که حالا لا تشبم که داریم، بنابراین پس متفاهم از روایات این است که متعلق حرمت شور بخم است و اینجا شور صدق نمی کنه. اگر یه کسی یه لیوان آب بخورد از یه پارچی که یه قطره خمر توش ریخته، نمیگن مشروب خورد، صدق شرب خمر نمی کنند، عرفاً نمیگن این شراب خورده، آب خورده، منتها تو این پارچ آب یا در یه کوزه آب یه قطره خمر ریخته. پس متعلق حرمت از روایات استفاده کنیم شرب است و در اینجا شرب خمر عرفاً صدق نمی کنه. این یک اشکال که مرحوم آقای خویی اینجور جواب میده. مرحوم آقای خویی اشکالی که دارد رو اصل رو همین تعبیر هست. عرض کنم که ایشون اینجور دارد که در مبنای کلامشون فرماد که و اما ثبوت الحتفی خوردنش حرامه، فرماد نباید کسی از این آب بخوره، اما اینکه حد داشته باشد، اما ثبوت الحتفی فلم یدل علیه دلیلون فان تم اجماع، اگر اجماع داشته باشیم خب حرفیست، فهو و الا فهو لم یثبت، حد ثابت نیست. چرا؟ لأن الحد مختص به شرب الخمر. در روایات که میگه خمر حد داره یعنی شرب خمر، و اینجا شرب صدق نمی کند. ولا یعم شرب هر محرمی را، هر محرمی که حد نداره، اینجا حرام از خوردن این آب چون نجس شده، اما حد نداره برای اینکه لم یدل علی دلیل، دلیلمون هم میگه شرب خمر نه ذات خمر. این یه اشکال به قول مشهور یا قول صاحب جواهر. و یه اشکال هم این که فرض ما در اونجاییست که این یک قطره مستهلک شد دیگه نیست، شما ذات رو تحویل بدید به ما، بگید ذات اینه تا حکمش هم بیاد، قبول داریم. حالا برفرض قبول کردیم که حرمت رفته رو ذات خمر، فرض ما این است که اینجا ذات مستهلک شد، معدوم شد. ذات اگر باشه میگیم قلیله و کثیره حرام، ضمیر قلیله رو به کی برمیگردونیم تا بگید کمش هم حرامه؟ بگید کم این نداریم ما. باید زمین رو مرجعش رو درست کنید، یه شیء بگذارید، بگید قلیل این شیء با کثیرش فرق نمی کند. ما شیء نداریم اینجا، پس ذات باید باشه تا حکم متعلق بهش بشه. و فرض ما اینجا است که ذات مستحلک شد، مثل اونجایی است که خمر خل بشد. چجور اگر خمر خل شد دیگه خمری نیست، پس حکمش هم نیست. اینجا اون جز مستحلک شد دیگه، اون جز نیست، حکمش هم از بین میره. پس بقای حکم متوقف بز بقای موضوعه، موضوع که مستحلک شد و نیست شد دیگه حکمم باقی نمیمونه. و فرض ما در اینجا تجربه بگه فقط میموند اگر بگن اجماع. مرحوم صاحب کشف الاسلام گفت که کأنهو اجماعیون، علما همه گفتن دلیلی هم نداریم، پس معلوم شد فقط اجماع هست. خب اگر اجماع باشه سمعا و طاعه، ما تابع اجماع هستیم. اگر اجماع ثابت باشه میگیم با اینکه دلیل نیست مجمعین گفتند، معلوم میشه یه دلیلی داشتن به ما نرسید. اینجور توجیه میشه اگر اجماع ثابت باشه. مرحوم آقای گلپایگانی در عبارتشون فرمود که من رفتم تفحص کردم کلمات فقها قدیم جدید، دیدم همچه اجماعی نیست. ایشون فرمود ما تفحص کردیم در این زمین. در این مورد که بگیم در جایی که اون قلیل خمر مستهلک شده دیگه نیست، در یه همچه جایی علما گفته باشن حکم حد ثابت هست، میگه ما پیدا نکردیم. الا بعضی گفتن، از دو سه نفر عبارتشون نقل میکنه، ابی حمزه و کی و کی از قدما، ولی با دو سه نفر که اجماع ثابت نیست. بنابراین در جمع میگیم که این فتوایی که متسالم بین اصحاب هست و معروف بین اصحاب که اگر قطر خمری در یه حب آب بریزه یا دارویی رو که درش جزئی از خمر مستهلک شده الان بخورد حد داره، همونجوری که آقای خویم فرمود دلیل نداره، مگر اجماع باشد. اجماع هم ثابت نیست، بنابراین فیه اشکال. اون وقت اگر بگیم تدرع الحدود به شبهات هم داریم، اینجا دیگه شبه هم هست که بگیم حد ثابت باشد، بنابراین نمیشه گفت حد در اینجا ثابت باشد. این بحث مهمی بود، حالا ازش میگذریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.